خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله. احوت جمع الجمع مهما امکن اولا من الترک. بعد از ابو هریره هر چی بگن در میاد. خیلی آدم عجیبی بود، خیلی. یعنی اگر یه فیلمی بسازن مرد هزار چهره، بهترین مستاقش ابو هریره است. خیلی. و خیانتی که به اسلام کرده این مرد، اصلا در حوزه فرهنگی کمتر کسی همچه خیانتی کرده به اسلام. یعنی برای هر چی که شما تصور کنید یه چیزی درست کرده دیگه. شما اونی که چه دارید میگه؟ شما کعب الاحبار یهودی میاد تو مسجد پرسته تدریس داره، ابن عباس پای برای شما عرض کنم پای درسش میشینه، ابو هریره شاگرد کعب الاحبار یهودیه، تمیمی داری مسیحی کرسی تدریس تو مسجد النبی داره زمان عمر.
شما تطبیقی کار کردید در آسفان که بازی دوره کتاب مدرسی نمازم دیدید نمازی فکری مثلا ندارم، شما خیلی آمدید که اینجا مثلا سیده کاری
هست تا حدودی یه مقداری روش تنظیم کردیم که اصلا اینها بحث برای شما عرض کنم منع تدوین حدیث، منع نقل حدیث و غیره، اینها را حالا شاید در همین بحث اجتهادی بخشی رو اشاره من بکنم که اصلا یکی از مصیبت‌هایی که جهان اسلام مواجه شد با او این بود که آمدن برخورد دوگانه کردن. از اون طرف هر کس حدیث نقل میکنه، مخصوصا مثل عبدالله ابن مسعود و غیره، شلاق میخورن، زندان میرن برای شما عرض کنم، و درگیری ایجاد میشه بین اینها. ولی از اون طرف یک عده آزادانه میان در مسجد النبی بحث کرسی نقل حدیث پیدا میکنن. در شام شما ببینید یه آزادی مطلق برای نقل حدیث است، ولی احادیثی که ضرر به پایه‌های حکومت نزند. اینا از نقل احادیث مربوط به صوم و صلات و امثال این که مشکل نداشتن، احادیثی را که فضائل اهل بیت باشد یا امامت اهل بیت باشد، خب با اینها مشکل داشتن. و لذا هم ما قرائن زیادی داریم که راوی میاد و یک کتابی میاره، یکی از بزرگان ورق میزنه میبینه در او فضائل حضرت علی هست، میگه آب بیارید با یه تشتی، آب میارن با تشت همه رو برای شما عرض کنم میشوره و نابود میکنه. بله از بله اینو من قبلا گفتیم اینها رو. ما جا علقمه به کتاب من مکه او صحیفتن فی احادیثم فی اهل البیت برای شما عرض کنم، فاستعذنا على عبد الله فدار فن الدخل انس قال فدع الجاريه ثم دعا بتست فيها ما قلنا يا عبد الله فان فيها احاديث حسانا فجعلها يميتها فيها. يعني تمام این احادیث رو داشت با آب میشست. بله اینها ما موارد برای شما عرض کنم زیاد داریم که احادیثی که فضائل اهل بیت علیهم السلام بود اینها رو خلاصه از بین می بردن، پاک می کردن، یا برای شما عرض کنم در رابطه با این آقای قصری قصری چیه؟ بله بله، میگه که خالد قصری احد ولات من طلب من احد من یکتب له السیره فقال الكاتب فانه یمر بی الشی من سیره علی ابن ابی طالب افاذكره فقال خالد لا نستجیر بالله الا ان تراه فی قعر جهنم. بله دیگه، حالا این تعابیری که برای شما عرض کنم آورده اند اینها، یا مثلا شما ببینید چقدر در مذمت امیر المؤمنین سلام الله علیه که پیغمبر فرمود که الان یدخل من الباب رجل من اهل النار فدخل علی بن ابی طالب، امثال این برای شما عرض کنم، یا مثلا تعبیر علیه لعنت الله و ملائکتی و الناس اجمعین، میگه الان علی بن ابی طالب فانه لص ابن لص، با این تعابیر. بله اینها برای شما عرض کنم، یا داره که اللهم لعن علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم سهر رسول الله علی بنتی و ابل حسن و الحسین ثم یقبل علی الناس فیقول هل کنیتو. خوب مشخصات علی را روشن کرده. بله اینها به این شکلی بودن و الان ما میبینیم 1.5 میلیارد مسلمان های روی زمین به خون همدیگر تشنه، یعنی الان عداوتی که بین مسلمان ها نسبت به یکدیگر هست بین مسلمان ها و کفار نیست، اینا همه بنیانگذارش همین ها بودن که در زیارت عاشورا لعن الله امتن اسست اساس ذلک و بنا علیه بنیانه و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. در چند جای زیارت عاشورا اونهایی که بنیانگذار این ظلم بودن و بنیانگذار این جنایت بودن مورد لعن قرار میگیره. من قبل از اینکه این بحث شروع کنم از دوستان تقاضا دارم این مطالعات یا تحقیقاتی که دارن تلاش بشه اینها یک دستبندی بشه، حالا اونا که اهل کامپیوتر هستن به صورت فایل، اونا که اهل کامپیوتر نیستن به صورت نوشتار، اون هم در این دفترهای کلاسور، که اگر دنبال یک مطلبی میگردن سریع با قرائن متوجه بشن کجاست. و لذا الان خب این عزیزمون سوال کرد در رابطه با بحث چیز، خب من تمام آنچه که مربوط به تاریخ حدیث هست خب در یک جا بنده جمع کردم و شاید بیش از 50 مورد مطالب سریع آدم میاره، ولی اگر اینها متفرق باشه یا پراکنده باشه آدم از نو بره تحقیق بکنه راحت تر میرسه تا از فایل ها یا از اطلاعاتش بتونه استفاده کنه. ولی انشاءالله عزیزان حتما دقت کنن بحث هایی که می کنن زحماتشون در صورتی ارزش پیدا می کنه که منظم باشه. فی نظم امرکم، طلبه در مباحث علمی نظمش از نماز باید مرتب تر باشه، یعنی همونطوری که نماز سر وقت داره می خوانیم بحث هامون هم سر جای خودش باشه که موقع مراجعه کردن بتونیم، بحث های تفسیری جدا باشه، بحث های اعتقادی جدا باشه، برایش بحث های شبهاتی جدا باشه، حالا دیگه هر کسی با توجه به آن چیزهایی که خودشون دارن اینها رو تنظیم بکنن. در رابطه با بله که این برنامه همایش که این دروس که ما دو سه روز در خدمت دوستان ما هستیم اینا خب بنا بود 4، 5، 6 دی باشه، ولی ما متوجه شدیم که در استانها امتحان هست برای طلبه ها، امتحان میان ترم چیه. خب ما نزدیک 110-120 نفر از شهرستانها دارن میان، اینها رو ما یک هفته به تأخیر انداختیم، تقریبا 11-12-13 این هفته بعد سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه شد. و ما یک مشکلی هم که داریم، ما به معاونت تبلیغ گفتیم ما 100 نفر رو حاضریم در خدمتشون باشیم، هم دوره و هم هزینه. دیروز به ما زنگ زدن گفتن که تا الان تقریبا نزدیک 1000 نفر ثبت نام کردن. دیگه الان ما خودمون ماندیم توش که از این 1000 نفر این 100 نفر رو چطوری انتخاب بکنیم. از اون طرف هم ظاهرن نزدیک 30 نفر هم که دوستان خودمون هستن. حالا ببینیم که چی میشه دیگه. توکل بر خدای عالم، ما انشاءالله. حالا برای 100 نفرش هم ندارن، بودجهش از من دارن میگیرن دیگه. یک جایی رسیدن که برای شما عرض کنم دیگه، والا اونهاش نمیدونم. نه الان بینید مشکل ما این است که الان حوزه را ما وابسته کردیم به دولت. دولت هم الان مشکلات داره، یعنی در اینکه پول بده داره یا نداره ما که نمیدانیم. و سه هزار خلاصه میلیارد تومان برداشتن بردن دو. همینطوری من همین دیروز که داشتن این آقایی که اعدام کردن، آقا چی کرده تو ذهنم بود بابا این آقا که این مراحل رو انجام میداده شما کجا بودید؟ خواب بودید؟ شما برداشتید این همه آقا جنایت کرده، این همه برای شما عرض کنم اختلاس کرده، این همه برای شما عرض کنم شرکت های جعلی، همه تون خواب بودید؟ یک دفعه بیدار میشید میبینید یه آقایی به قول 70 میلیارد، چند میلیارد تومان و چند هزار میلیارد اختلاس کرده. خب حالا اینو گرفتید، ده ها مورد دیگری که الان دارن انجام میدن، اینا هم شما باید صبر کنید. یک همچه اموال یا خیلی مربوط به تو تمام مردم بیت الماله. الان وابسته بودن حوزه به دولت مشکل درست کرده. حتی بعضی از مراکز پژوهشی الان 3 ماه 4 ماه حقوق ندادن. و این در حقیقت یک ضربه‌ای هست به حوزه و به روحیه محققین و غیره. و ما خودمون همین مؤسسه ولیعصر تقریبا سال 70-71 ما تأسیس کردیم. اون زمانی هم که آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد بود چند بار به من گفت فلانی من میخوام مؤسسه ولیعصر رو بدیم بود ردیف بودجه دولتی در مجلس براشون در نظر بگیرن. گفتم ما به هیچ وجه من الوضو بودجه دولتی نمیخوایم، نیازی هم نداریم، هرچه خدای عالم خودش کمکمون کرد، تو جیبمون پول بود کار میکنیم، نبود کار تعطیل میکنیم. کار تعطیل کنیم بهتر از این است که محقق بیاد 1-2 ماه کار کنه و برای همین شندرگاز پول حساب باز کرده و ما میگم آقا نداریم. ولذا من خودم الانشم که الان هست، من بر مبنای آنتی که امکاناتم هست کارهای پژوهشی انجام میدم. امکان نداشته باشه به دوستان گفتم آقا من در این سقف میتونم پول در اختیارتون قرار بدم، بالاتر از این 1 ریال هم باشه از حقوق شخص شمایی که مسئول امور مالی هستید من کسر میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث چیز، من فقط یک جمله رو، بحث دیروز ناتمام ماند نسبت به آقای ابو حنیفه. یه تعبیری دارد، خیلی تعبیر عجیبیه، این رو ابن جوزی در المنتظم جلد 8 صفحه 134 آورده، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد آورده و افراد دیگری هم آوردن که ابو حنیفه گفت لو ادرکنی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ادرکته لأخذ بکثیر من قولی. اگر من پیغمبر را درک کرده بودم، پیغمبر منم درک کرده بود، پیغمبر به حرفای من رو استناد می کرد. یعنی حل شریعه الا رأی، یه همچه تعبیری داره در آخرش. حالا این آقایان اگر چیز میکردن میگفتن آقا اون تعبیری که داره لولم او بسل بوس ابو حنیفه بهتر بود تا به جای ابو حنیفه عمر رو بگذارن اونجا. بله، یا این روایت رو نقل میکنه میگه برید برایشون با دوم خوک این روایت رو پاک کنید. امثال اینا زیاد دارن آقایان، مخصوصا خطیب بغدادی تمامی اینها رو جمع کرده در تاریخ بغداد و خوبم جمع کرده و همچنین پسر عبدالله احمد در کتاب از سنه با سندهای صحیح تمام این متائن رو نقل میکنه و در بعضی از جاها داره که تعدادی از بزرگان مثل سفیان و شریک و غیره میگه ادرکنا ابو حنیفه و ما یعرفو بشیء من الفقه، از فقه سر در نمی آورد ابو حنیفه، فقط به خصوماتی که بین دو نفر دعوای از زن شوهری دعوا کردن اینها را صلح بده یا فتوا بده که اینا از همدیگه طلاق بگیرن. بحث دیگری که در اینجا مطرحه یکی از بحث‌های اساسی ما هم هست، در حقیقت پایه بحث‌های اجتهاد هست، تعاریفی که اهل سنت از اجتهاد کردند و شرایطی که برای مجتهد معین کردند. البته این دوتا به نظر من در یک جا بیاد خیلی روشن میکنه قضیه را. بعضی از بزرگان من دیدم تعریف اجتهاد را جدا آوردند و شرایط مجتهد را هم جدا آوردند، ولی به مغز حرفها شما نگاه بکنید در حقیقت یک چیزیه. اجتهاد رو میخوان تعریف بکنن، اجتهاد یعنی مجتهدی که میخواد اجتهاد بکنه. من دنبال یک چیزی میگشتم در تعاریف اهل سنت، خیلی برام این مهمه، دوستان قشنگ دقت کنن که آیا در اجتهاد روی کتاب سنت تأکید دارن یا ندارن. اینو ما بعدها خیلی لازم داریم که آیا در تعریف اجتهاد شرایط مجتهد واژه کتاب و سنت آمده یا نیامده. اگر آمده باشد ما اگر این رو پایه قرار بدیم، خیلی از بحثهایی که از خلیفه اول، دوم، سوم و غیره ها آوردند، از ائمه فقهایشون آوردند، از کتاب سنت فاصله گرفتند، بلکه خلاف کتاب سنت هم دارند، این با تعاریفی که انجام دادند نمی سازه. من اول این واژه ها را عرض می کنم، بعد یک بحث دیگری دارم. امام شافعی متوفای 204 میگه فمن اجتهد علی کتاب و سنه فذلک. از آن قشنگ دقت کنن، اجتهاد اگر بر محور کتاب سنت باشه که خب حق مطلب تمامه، و این کان و من اجتهد علی غیر الکتاب و سنه کان مخطئن. حالا با این کلمه مختنه ما زیاد کار داریم. حالا اجتهاد بر غیر کتاب سنت آیا این خطأه یا بدعته؟ فرق است بین خطأ و بدعت. شما که میگید اسلام کامل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، اگر الیوم اکملت لکم دینکم، حالا یا با کتاب تنها حسبنا کتاب الله اکملت لکم دینکم، اگر شما مراجعه کردید به کتاب حکمی از احکام شرعی پیدا نکردید، نستجر بالله کتاب از اکمال بودن افتاد. ابو بکر کاشانی حنفی متوفای 500، این کتاب العم جلد 6 صفحه 217. ابو بکر کاشانی حنفی متوفای 587 بدایع السنن از کتابهای معتبر فقهی اهل سنت. ایشون یه مقدار قشنگ آمده میدان، میگه فل اجتهاد اذا خالف النص باطلون. اجتهاد اگر مخالف نص بود اصلا باطله، یعنی اجتهاد اجتهاد شرعی نیست. بهوتی حنبلی متوفای 1050 میگه والمجتهد مأخوذ من الاجتهاد و هو استفراغ الفقیه الوسع لتحصیل ظن به حکم شرعی. البته استفراغ الفقیه نمیدانم استفراغ الفوس و غیره در تعاریف بعدن خواهد آمد. ایشون میگه فقیه تمام تلاشش رو به کار میگیرد برای تحصیل حکم شرعی ولو ظنی هم باشه. من یعرف من کتاب الله، اون کسانی که احکام را از کتاب خدا دارن استفاده میکنن، مجتهد آگاهی به کتاب خدا و سنت پیغمبر داره. اینم باز میاد میگه آقا به حکم شرعی مال کسی است که یعرف کتاب الله و یعرف سنت رسول الله. این کتاب کشاف القناع عن الاقناع جلد 6 صفحه 377. متن اقناع مال امام موسی بن احمد حجاوی صالحی هست متوفای 960. برای شما عرض کنم شرحش هم که مال آقای بهوتی حنبلیه. نس کتاب سنت میگن نس. نس الان بعدن خواهیم آمد. هر کجا واژه نس میاد انصراف دارد به کتاب سنت. غیر از کتاب سنت رو نس نمیگن. اجماع رو نس نمیگن. برای رأی رو استحسان رو اینها رو قیاس رو نس نمیگن. نس در برابر رأی و قیاسه. باز همین بهوتی حنبلی تعبیری دارد شرط الاجتهاد عدم مخالفت نص و الاجماع. بعدشون میاره به دلیل خبر معاذ بن جبل میگه ولأنه اذا ترک الكتاب و السنه فقد فرط فوجب نقض حکمه کما لو خالف الاجماع. بحث معاذ بن جبل رو ما آوردیم که اصلا معاذ بن جبل اگر ملاک باشه خیلی از اجتهادات حضرات اهل سنت به باده. یعنی اونجا آمده رأی را قسیم کتاب سنت قرار داده. ایشون میگه اگر چنانچه یک فقیهی کتاب و سنت رو ترک کند راه افراد پیموده، واجب است حکم همچه مجتهد قاضی نقض شود. اینم شما داشته باشید. شوکانی زیدی متوفای 1250 در زیدی سلفی است. ایشون هم حرف قشنگی داره. ولیس احد من العلماء المجتهدین والعیمت المحققین بمعصومه. هیچ کدام از علمای ما و مجتهدین ما و امامان ما معصوم نیستند. و من لم یکن معصوما فانه یجوز علیه الخطا کما یجوز علیه الصواب. اینم همون عقیده است که ما هم معتقدیم نسبت به مراجع ما، علمای ما، نه نسبت به ائمه. فیصیب تارتا و یخطئ اخرى ولا یتبین یا یتبین سیتبین ثوابه من خطر الا بالرجوع الى دلیل الکتاب و سنه. اینه قشنگ دقت کنید صدر ذیل عبارتیشون چقدر با هم تناقض داره. میگه اگر ما بخواهیم ثواب و خطا یک فقیه را روشن کنیم باید چکار کنیم؟ به کتاب سنت مراجعه کنیم. فَإِنْ وَافَقَهُمَا فَهُوَ مُصِيبٌ وَإِنْ خَالَفَهُمَا فَهُوَ مُخْتَئٌ. ما میخوام مراجعه کنیم ببینیم این فتوای آقای ابو حنیفه شافعی نمیدونم فلان و فلان با کتاب سنت تطبیق میکند یا نمیکند. اگر تطبیق کرد پس مصیبه. حالا ما میخوام از آقای شوکانی این سوال رو بکنیم، قبل از این که ما مراجعه کنیم ببینیم این فتوا مصیبت یا مخته، صاحب فتوا به کتاب و سنت مراجعه کرده یا نکرده. ما کسی جدیدی نمیخوام کشف بکنیم که ما یک فتوا این آقا داده، بگیم آقا به کتاب مراجعه کنیم. این آقایی که فتوا داده این از کجا فتوا داده؟ از کتاب فتوا داده یا از پیش خودش فتوا داده؟ ما که مراجعه به کتاب و سنت میکنیم، ما چیز جدیدی داریم کشف میکنیم که اون آقا نتونسته کشف کنه، یا نه اون آقا خلاف کتاب سنت فتوا داده؟ ما مراجعه میکنیم به کتاب سنت، ثواب خطا کشف نمیکنیم، صحت بطلان داریم کشف میکنیم. وقتی من نگاه کردم این آقا فتواش مخالف کتاب بود، نمیگم آقا خطا کرده، مخالف سنت بود، نمیگیم آقا خطا کرده، میگیم آقا باطل فتوا داده. تبیین ثواب و خطا با رجوع به کتاب سنته. خب این آقا توانایی استنباط حکم از کتاب سنت داشته یا نداشته؟ سوال دیگر. اگر نداشته غلط کرده، همچه فتوایی داده. اگر چنانچه تشخیص استنباط حکم از کتاب سنت داشته، کتاب سنت مشکل داشته این آقا نفهمیده، یا نه کتاب سنت صریح بوده این آقا آمده برخلاف کتاب سنت فتوا صادر کرده؟ الله ای حال، این همون قضیهی که مثال میزنیم، ما به شوتر گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. بعد جالب اینجاست، بازم میگیم ولا خلاف فی هذه الجمله، این که ما میگیم با مراجعه به کتاب و سنت خطا و ثواب رو به دست میاریم، لا خلاف بین جمیع المسلمین، اولهم و آخرهم، سابقهم و لاحقهم، کبیرهم صغیرهم. بعد اینجا جالب داره، خیلی جالبه، یعنی واقعا بعضی وقتا اینها یک لحظه عقلشون از دست میدن، مطلبی می نویسن و نمیدونن چه نوشتن. و هذا یعرفه کل من له ادنا حظ من العلم و احقر نصیب من العرفان. این که با مراجعه به کتاب سنت ثواب خطا را به دست بیاریم، کسی اگر یک کوچکترین حظی هم از علم داشته باشد میفهمه. خب آقای شوکانی، این آقایی که فتوا داده از کتاب سنت و مخالف، آیا این ادنا حظ من العلم داشته یا نداشته؟ احقر نصیبی از عرفان داشته یا نداشته؟ اگر نداشته، خب ارزش و لیاقت این که آقا را شما مجتهد بدانید نیست. لیس احد من المجتهدین و الائمه به معصوم، بحث اسمت نیست، بحث ضلالته، بحث کسی است که اصلا از قرآن و سنت آگاهی ندارد. شترچران بیابانهای ریاض آمده قرآن را ورق زده، بدون که اصلا قرآن را بفهمد، ادنا علمی ندارد، احقر نصیبی ندارد، شروع کرده به فتوا صادر کرده. نه نه نه، همین ولا فعین خالف ولا خلاف فی هذه الجمله، یعنی زیدش داره میگه، ربطی به اولی نداره، بحث اسمت و غیر اسمت نیست، اون دیگه تمام شد رفت. فلایت تا بینید این جمله چیزی شما بیارم، این قسمت کاملا واضح و روشنه. بعد میگه و من لم یفهم هذا و یعترف به فلیت تهم نفسه، کسی این رو نمی فهمد ولی اعتراف دارد، یعنی می داند با مراجعه به کتاب و سنت میشه ثواب خطا را فهمید و یعلم انه قد جنا علی نفسه بالخوض فی ما لیس من شأنه و دخول فی ما لا تبلغ الیه قدرت. خودش همین توضیحی که ما دادیم شرح میده. و علیه ان یمسک قلمه و لسانه و یشتغل به طلب العلم و یفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد الذي يتوسل بها الى معرفه الكتاب والسنه و فهم معانيهما. شرح صدور به تحریم رفع القبور. کتابم علیه شیعه نوشته، جالبم هست که الان خود عربستان سعودی کتابهای شوکانی را که در رابطه با حرمت توسل و نمیدانم بنای قبور غیره داره مرتب داره چاپ میکنه. باشه، بدانه که آیا از این چی میخواد استفاده کنه؟ کتاب و سنت، ولی سنت اولا و بالذات انصراف به سنت نبی دارد. خب اون بحثا رو خواندیم، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، ملاک اونه. و سنت نبی هم سنت صحابه هم قید دارن. اگر سنت صحابه مطابق با سنت نبی بود حجته، و میگن سنت صحابه حجته چون سنت صحابه هم مطابق با چیزه، یا نه اقتدو بعدی ابوبکر و عمر، تعلیل میارن میگن چون عمل ابوبکر و عمر منطبق بر سنت و سیره پیغمبره، پیغمبرم فرمود اقتدو بعدی ابوبکر. استدلال دارن اونجا در زیل همون حدیث، علتی که پیغمبر همچنان فرمایشی کرده علتش انطباق قول و فعل شیخین هست با قول و فعل پیغمبر اکرم. و میگن اینها خلاف قول پیغمبر کلمه از اینها صادر نشده، یعنی مسئله را مفروغون ان میگیرن. این هم به این شکل. بریم سراغ آقای ابن قدامه مقدسی، از فقهای بنام حنبلی هاست. شما ایشالا مشرف بشید به بیت الله الحرام، حدود اطراف بیت الله الحرام 10-12 جان داره دارال افتا، هر یکی از این اتاقا هم یک مفتی نشسته اونجا برای ارباب رجوع سوال جواب میده. در تمام دارال افتا ها مغنی ابن قدامه مقدسی هست اونجا، یعنی در حقیقت توضیح المسائل مفتیانه وهابیست در کنار بیت الله الحرام. یعنی هر کجا شما برید این کتاب مغنی ابن قدامه در اونجا هست و مسلطم هستن، یعنی حالا درسیشون هست یا برای صادر کردن رسیدن به مقام افتا چیز دارن، شما هر سوالی بکنید. با این که خب نزدیک 28 جلده و تمام این کتاب رو مسلطن که کدام مسئله کجا هست سوال میکنن، سریع حضور ذهنم نداشته باز میکنه از روی کتاب حکم مسئله را میخونه. بله، ایشون هم میاد میگه فمن شرط الاجتهاد معرفت و ستت و اشیا الکتاب و سنه و الاجماع و الاختلاف و القیاس و لسان العرب. بعد میاد به کتاب میرسه. اما الکتاب فیحتاج ان یعرف منه عشرت و اشیا، خاص عام میشه بداند، مطلق مقیدش بداند، محکم متشابهش بداند، مجمل و مفسرش بداند، ناسخ منسوخ را بداند. البته در آیاتی که متعلق به احکام هست که از این 6600 آیه 500 آیه و ذالک نحو 500 با 500 آیه در رابطه با احکام داریم، 1400 آیه فقط در رابطه با معاد داریم، 1400 آیه معاد، 500 آیه کل آیات الاحکام. در شیعه هم دو نفر از فقهای ما کتاب آیات الاحکام دارن، یکی مقدس اردبیلی، بله فقه القرآن، بله راوندی هست، اینطور باشه سه تا میشه، بله یکی آیات الاحکام مال مقدس اردبیلی، فقه القرآن راوندی، کنز الارفان مقداد، بله مقداد سیوری، بله اون خیلی زیاد تیز، ولی که مشهور الان فقها ها معمولا صاحب جواهر اینا روش تکیه دارند، این کتاب همون کنز الارفان هست و برای آیات الاحکام هست و اینها کی؟ آیه یزدی خودمون؟ بله الان ما 500 تا آیه بیشتر در قرآن نداریم در رابطه با احکامه، بله نه اینا دیگه تقریبا دیگه نرخ شهاباسیه، یه 500 آیه که برایش آیات الاحکامه، هم شیعه بر این ملتزمه هم سنی ها ملتزمه. ولا یلزمه و معرفت سائر القرآن، اصلا دیگر آیات قرآن مثلا نفهمید اصلا خیلی زیاد مشکلی نداره، اصلا قرائتش هم بلد نبود مشکلی نداره. بعد سنتم فیحتاج الى معرفت ما یتعلق منه بالاحکام دون سائر الاخبار من ذکر الجنت و النار و الرقائق و یحتاج ان یعرف منها ما یعرف من الکتاب و یزید معرفت التواتر و الاحاد و المرسل متصل مسند، بله منقطع باید باشه نه مقطع، منقطع و صحیح و ضعیف، این مواردی که ایشون داره اشاره میکنه. حالا اون بحث قیاس اینا رو ما فعلا خیلی کار نداریم، ولی آنچه که مهم هست از شرایط یک مجتهد معرفت کتاب و سنت و در سنت هم تسلط به مباحث رجال و درایه، این دو نکته را آقایان شاید بگم بیش از 50 تا از فقهای اهل سنت دیدم در رابطه با شرایط مجتهد، و شون کسی میگه من شرط الاجتهاد، در صدام شرط اجتهاد با تعریف اجتهاد در حقیقت یک چیزه، یعنی جدای از هم نیست، یعنی کاملا لازم ملزومه، و این دو مورد رو ایشون مفصل برای شما عرض کنم مطرح میکنه در کتاب مغنی جلد 11 صفحه 300 و دیگه. خب دارن قیاس رو، دارن طوری که قیاس نداشته، نبینید بحث قیاس ما هم داریم قیاس رو، شما بینید بزرگان ما هم، من آوردم من فقهای ما، یکی از چیزهایی که در شرایط مجتهد آورده اند برای شما عرض کنم بحث قیاس را آوردم فقهای ما. اما القیاس فقد اجمع علماءنا على ان ليس بحجت الا ما نص على علته، این دیگه علامه حلی داره میگه ما قیاس را قبول داریم، ولی قیاس در کجا؟ در اونجایی که منصوص العله باشد، در اونجا البته اسمش مهان قیاس بگذارن یا الغاء خصوصیت بگذارن یا تنقیح مناط بگذارن. حالا فقهای ما برای اینکه کلمه قیاس یه مقداری اسم مشمعز کننده هست و کار شیطانی بوده، کلمه قیاس بکار، حالا یه علامه هلی دیگه خیلی به قول شاهکار کرده که کلمه قیاس رو بکار میبره، من ندیدم در کلمات دیگر بزرگان کلمه قیاس بیاد. اینجا ما بگیم تنقیح منافع یا الغاء خصوصیت، معمولا واژه تنقیح منات در لسان فقهای ما بیشتر هست. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام عزیزم،
نوالی مخواه کنند که دیگه و روش بیان متائم توسط اونایی که قائل به تقریب بودن، کتاب کیا رو نگاه کنم؟ از شیعه خلی بیدیم چجوری بیان میکنم متائم رو که هم اختلاف پیش نیاد و هم در این حال یه چیزایی بالاخره باید گفته بشه. مثلا ادقارات رو نگاه کردم، تشهید امراجات رو نگاه کردم، این که نداره داشتی نداره.
القدر رو شما نگاه کنید جلد 7-8 بی نیاز میکنه شما از همه چی. همه چی داره توشن.